لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا. حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أعد الفرج والصحة والمخرج. گفتیم که از طرف علامه و بعضی از شاگردانش و بعضی از اخلافش نسبت به این بیعی که داریم ازش حرف میزنیم یک اشکالی وارد شده. اشکال رو دیروز یه تقریری از اشکال رو گفتیم، امروز باید تقریر دوم از اشکال رو بگیم، برای اینکه یادآوری بکنیم که دقیقاً چه عقدی بود و چه اشکالی بهش ایراد شده. یه بار دیگه مرور کنیم قصه‌مونو. من برده زید رو فروخته بودم به آقای جعفری. فرضمونو دیروز تغییر دادیم، گفتیم آقای جعفری میدونسته که من غاصبم، یعنی ایشون مالخر یک دزد شده، با علم به اینم این کارو کرده. منم که فرس رو از آقای جعفری تحویل گرفتم، بردم فرس رو فروختم به یک شکارچی به یک درهم. همون قصه خود شیخ دیگه، مثال خود شیخ، هیچ تصرفی توش نکردیم، فقط فرض رو اینجا بردیم که آقای جعفری میدانسته که من دزدم و میدانسته که داره مالخری از یک دزد میکنه. قاصد خب، اشکالی که آقایون گرفته بودن این بود که گفته بودن آقای جعفری که داره از یک مال خر خرید می... از یک دزد مال خری میکنه، کأن این که اینه که خودش میدونه که کاری که انجام میدهد مصداق واقعی معاوضه نیست، چون معاوضه یعنی این که عوضو به تملیک مالک واقعی در بیار. وقتی که کاری که آقای جعفری میکنه معاوضه واقعی نیست، پس اسمش چیه؟ هیچی، اسمش تملیک مجانی کرده به یک دزد تا اون دزد از تسلطش بر مال دزدیده شده رفعیت کنه. و این اصلا اسمش معاوضه نیست. اشکالی که گرفته بودن این بود. خب حالا در نتیجه این اشکال یک اشکالهای دیگه به وجود می اومد. لذا اگر من دزد رفتم اسب ایشون رو تملیک کردم به یک شکارچی و یک درهم، دیگه من مالی که ایشون به من تملیک مجانی کرده رو فردم فروختم. این عقد نیاز به اجازه هیچ کسی نداره. تملیک مجانی از طریق ایشون به من هم نیاز به تایید مالک برده، چون معاوضه نبوده. بین من و ایشون معاوضه انجام نشده تا نیاز به اجازه مالک برده داشته باشد. بین من و شکارچی که اسبو فروختم به او، مال خودم رد و بدل شده، ایشون تملیک مجانی کرده بود. این اشکال رو طرح کرده بوده. اینا حرفایی که دیروز گفتیم دوباره مرور کنیم با آقای افراز. چطوری آقای افراز؟ خوبی شما؟ شما خوبی؟ سلام از داشتیم. اینایی که حالشون رو میپرسیم نه اینکه بچه های خوبی هنها، چون دیروز نبودن دل هم براشون تنگ شد. خب بچه های خوب هم هستن، تو این جهت سوالمون این نیست.
<تصفيق> <تصفيق>
درسش کنه آیت الله سبحانی. یه درس بعد از اون داشتن، خلوت بود، من میرفتم مشرف میشن درس خارجشون، 100 نفر 80 نفر متعیر بود جمعیت های درس خارج عصرم بود، ولی یکی قایب بود ایشون متوجه میشد، به روش نمی آورد تا یه مناسبتی پیش بیاد و حساسم بود به این موضوع. سوال میکردیم از درس امروز، گفت پریروز کجا بودی؟ سوالم جواب نمیده. بعضی وقتا اینجوری بود، بعضی وقتا توبیخ میکرد که پریروز کجا بودی، ولی سوال رو هم جواب میداد. خدا حفظش کنه. خب صورت مثلا اون این بود، من یک برده ای را که از زید دزدیدم فروختم به آقای جعفری، از ایشون یک چی گرفتم، یعنی معاملش کردم، یک اسب گرفتم، اسب فروختم به یه شکارچی به درهم. مستشکلین میگن آقا اگر آقای جعفری علم داشته که تو غاصبی، عملی که انجام میداده توش احساس معاوضه نبوده و ایشون هم به قصد معاوضه این عملو انجام نمیداده. میگیم آقا مگه معاوضه یعنی چی؟ مستشکل میگه معاوضه یعنی اینکه ایشون عوض رو به تملیک کسی در بیاورد که معوض مال اوست. یعنی الان ایشون میدونسته شما غاصبی، میدونسته که این اسب برای مالک اصلی الان استیفا نمی کنی، ولی با این حال چیکار کرده؟ با این حال اسب داده به شما. معنیش اینه که ایشون اسب مجانا به تو داده آقای غاصب، و اصلا معاوضه اتفاق نیفتاده. میگیم خب آره، معاوضه تون نتیجهش چی؟ میگن دو تا نتیجه وجود داره. یک، اسب مجانا به تو داده، تو وقتی که اسب فروختی به آقای شکارچی یه درهم، اسب خودتو فروختی و هیچ ربطی به مالکی به نام زید برای اینکه امضا کند یا امضا نکند نداره. جا به جایی برده با اسب به وسیله آقای جعفری، اون کارتم معاوضه نبوده. تا بگیم اجازه کیا نیاز داره؟ اجازه مالک رو نیاز داره. اینا رو دیروز گفتیم. اما بحث امروز ما، بسم الله الرحمن الرحیم، خب بحث امروزمون اومده بین مبنای کشف و نقل یه فرقی گذاشته. گفته بذارید من براتون تحلیل کنم که چرا اسبی که آقای جعفری در برابر برده به من غاصب داده به ملکیت اون آقا در نمیاد. چرا در نمیاد؟ اینو اول روشن کنیم. به این دلیل در نمیاد که علل قول به نقل، خوب دقت کن، علل قول به نقل، تا قبل از این که سوال دارم میکنم حواست جمع، علل قول به نقل، تا قبل از این که اون آقای مالک بیاد اجازه معامله من و آقای جعفری بر روی اسب و عبد رو تأیید کنه، اسب مال کیه؟ احتمالات موجود، اسب مال آقای جعفریه، ایشون که تملیک کرده. اسب مال اون شکارچیه، اون که من هنوز نفروختم بهش، فرض کن هنوز به اون نفروختم. اسب مال مالک اصلیه، مالک واقعی برده است، اونم که ما قائل به چی هستیم؟ قائل به نقلیم. هنوز اجازه داده نشده، قبل از اجازه رو میگیم. روز شنبه من و ایشون عبد سرقتی رو با اسب ایشون معاوضه کردم، روز دوشنبه مالک اومده اجازه داده. تو این دو روز 3 نفریم، یکیمون باید مالک این اسب باشیم. آقا جعفری میتونه مالک باشه؟ مستشکل میگه ایشون که تملیک کرده رفته. مالک میتونه مالک واقعی، میتونه مالک اصل باشه، مالک برده هم مغصوب من که اونم که هنوز اجازه نداده. قائل به نقلیم، قائل به نقلیم، اونم هنوز اجازه نداده. آیا میشه مال بلا مالک داشته باشیم؟ نه. پس چیکار کنیم؟ مجبوریم بگیم اصل مال قاسمه. تو این فاصله اصل مال کیه؟ اصل مال قاسم. حالا اگر قاسم قبل از اجازه مالک اسبو فروخت، اگر قاسم قبل از اجازه مالک اسبو فروخت، اسب کیو فروخته؟ اسب خودشو فروخته. هازا علی القول بن نقل. اما همین سؤال من از شما میپرسم، علی القول بن کشف. روز شنبه من اسب برده سرقتی رو با اسب آقای جعفری معاوضه کردم، چون میدونسته من قاسبم. قائل به کشفیم. به فرض اینکه روز سه‌شنبه این عبد اجازه داده شود، قائل به کشفیم. از همون لحظه وقوع عقد مالک اسب کی بوده؟ مالک اصلی برده، مغصوب من. کشف اینو میگه، اگر قائل به کشف باشیم اینه. مستشکل جدیدی اومده، تقریر جدیدی از اشکال میکنه، میگه این اشکال حاصل تفکر چیه؟ تفکر نقلی هاست. این اشکال حاصل تفکر کشفی ها نیست. این اشکال رو با این تقریرم یه بار بخونیم، بعد آماده بشیم برای جواب های مرد بشه. به خاطر اینکه مال مثلا مال بلا مالک، یعنی ملک بلا مالک، مثل متضایفینه، مثل متضایفینه. در واقع منظورمون از مالم اینجا مال مرغوبان الاولاست، بلا مالهای یسیری که مالیت یسیر داره ولی اوغلا ازش اعراض میکنن، اونا نیست. مالی مثل یک اصل که عوض قرار میگیره، در واقع عوض بدون مالک نمیتونیم داشته باشیم، دقیقش اینه. اما مال خودش به ما و مال میتونه بدون مالک باشه.
استاد همون هست که اومدیم یه نفر ازش اعراض کرد چه بدون مالک درسته؟
باید یسیر بشه، باید یسیر بشه، مخصوصا تو فضای معاوضه اینجوری نیست.
من یه اسبی دارم میرم اونجا ولش میکنم برم ازش تو سرجید میکنم اینجا حالا میشه بلا مالک دیگه.
بله، اگر این اتفاق بیفته معمولا ببین انگیزه ها برای رها کردنش کی به وجود میاد. وقتی بگوید این کار میکردن قدیم ها، عرب ها این کار میکردن، اسب هایی که یعنی حتی کم خیلی نادر این کار میکردن، اسب ها و شتر هایی که سنشون میرفت بالا، شتر مخصوصا لاغر میشدن، دیگه به درد خوردن نمیخوردن، به درد بردنم نمیخوردن، اینا رو میبردن میدن قصابا، قصابا با قیمت کمی میخریدنشون. ولی بعضی ها بودن این کار نمیکردن، میبردن شتر رو ولش میکردن. این کار کار واقع میشد اما نادر بود. اینجور موقعی قابل تشخیص به راحتی نبود، یعنی چون خب بعضی از حیوان ها معمولا هم اطراف روستاها شهرها رها بودن، صاحباشون رو میشناختنشون، اونا هم خونی صاحباشون رو بلد بودن، میومدن، خیلی قابل تشخیص نبود. مال باید به این شکل یسیر شده باشه، یعنی دیگه همچنین همه اوغلا رغبتی در تملکش نداشته باشه. به درد مثلا یه پوست خری میخوره بره شتر رو زیب کنه پوستش رو برداره ببره، در اون پوستش رو میخواد، شتر رو نمیخواد، با هویت شتر میشه. در باره امام سجاد علیه السلام یه روایتی داره که شترش رو همین کار رو کرد، نداد به قصاب ها، شتر رها کرد، شتر رفت و بهش گفتن که آقا مثلا شتر رو اینجوری میکردی، لاغل پوستش استفاده میشد، قصابا ذبحش میکردن. عددش یادم نیست، فقط بودم ببین چطور مثلا اینقدر مرتبه مکه مشرف شده بودم، یه اونسی باهاش داشتم، نتونستم این کارو بکنم. و گفتن وقتی خانم سجاد الاسلام به شهادت رسید، شطور اومد روی قبر امام سجاد الاسلام سرشو میکوبید به خاک، عشق بریخت و شاید گفتن همونجا دیگه مرد. اینا آخرش دیگه یادم نیست. رها شدنم باز اون کسی که هم علاقه به تملکش داره با وصف شطور بودنش دیگه ازش مالک تملکش نمی کنه، تملکش میکنه برای بکشه مثلا پوستش رو استفاده کنه در این حد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه
473.
خب وقت از طرفی جامع المقاصد الا ما ذکره و شهید اخیرن فی وجه سرایت اشکال را صحت عبد فضولی و کذا. اینم جامع المقاصد که همون حرف شهید رو آورده، اما محکی از ایزاه چیه؟ فخر المحققین در ایزاه چی گفته؟ ول محکی و ان الایزاه ابتناء وجه بطلان جواز خطب و عقود المالک معلوم المشتری علا کون الاجازه ناقلته. اینجوری خوندم که بدون این ابتنا مبتداست، خبرش اون علاست. آنچه که برای ما حکایت شده از ایزا اینه که مبتنیست وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالک مع المشتری. این وجه بطلان مبتنیست بر چی؟ بر این که اجازه چی باشد؟ جوازه ناقل باشد. فیکون منشأ الاشکال فی الجواز والعدم، الاشکال فی الکشف ون نه، اشکال در جواز اجازه مالک و عدم جواز اجازه مالک منشأش برمیگرده به کجا؟ به کشف و نه. این خلاصه حرف ایزاهه. اما شرح حرف ایزاه چیه؟ پس عبارت معلوم شد. قال فی محکی الایزاه، آنچه که ایزاه رو برای ما نقل کردن اینه. اذا کان المشتری جاهل، اگر مشتری چی باشد؟ جاهل باشد. فللمالک تتبع العقود و رعایت و مصلحته. اونجایی که آقای جعفری نمیدونسته من غاصبم و واقعا قصد معاوضه اتفاق افتاده، خب معلومه مالک میتونه بیاد هر جای عقدو که میخواد چیکار کنه، اجازه بده تتبع کنه، یعنی بررسی کنه ببینه که عقدهای متعددی که بر روی مالش یا عوض مالش انجام شده هر کدوم براش به صرفه تره، همونو چیکار کنه؟ اجازه ده. و رعایت مصلحتهی و ربحهی فی سلسلته سمن و المسمن. این همونه که ما قبلا خوندیم، گفتیم میتونه بیاد ببینه من که عبد فروختم به آقای جعفری، آقای جعفری که فروخته به آقای افراز، آقای افراز که فروخته به اون آقای مشتری سوم، یا در سلسله مسمنها یا در سلسله سمنها، من که اسب از ایشون گرفتم فروختم به شکارچی، بعد درهم گرفتم، درهمو دادم به نونوا، رقیف گرفتم، رقیفو دادم به عسل فروش، عسل گرفتم. اینا رو همه رو بررسی کنه، هر معاوضیش که براش به صرفه تر ربحش مصلحتش بیشتره همونو چیکار کنه؟ تایید کنه. منتها کل هازا زمانیه که ایشون جاهل بوده یا عالم بوده؟
جاهل
بوده که من قاصبم. این فرض قبل. و اما اذا کان عالما بالغصب فعلا قول الاصحاب من انه. این من انه رو قبلش یک پرانتز باز کنید. کتابتون خط تیره داره اینجا؟
نداره.
یه پرانتز اینجا باز کنید تا 4-5 سطر بعد یه جایی خط تیره هم داره نوشته ایل اجازه. بعد از اون کلمه اجازه و خط تیرهش پرانتز رو ببندید. این من جاره تا اینجا رو مجرور میکنه، یعنی من نیست، سائقه است لامصب. تو اعماق زمین رو مجرور میکنه. خب فعلا فعلا قول اصحاب که قول اصحاب چی بوده؟ من ان پرانتزو که بستید جواب امای تفصیلیه میاد. حالا از بالا بخونیم از امای اذا کانه. اما اذا کان اون مشتری آقای جعفری عالما بالغصب فعلا قول الاصحاب فاذا نقل الغاصب الثمن عن ملكه لم يكن المالك ابطاله. این فعما فاذا جواب اون چیه؟ این فاذا جواب اون فعماست. کل این پرانتزم مجرور چیه؟ مجرور منه. حالا این پرانتز رو ما اول بخونیم بعد بگیم اون اما و اذا چی میگه. پرانتز رو شروع کنیم. من ان، من بیان میکند، من بیانی است، بیان کننده قول اصحاب. قول اصحاب چیه؟ ان المشتری اذا رجع المالک علیه، رجع بعدش کتاب من به خط سفید نوشته المالک، اوهی رجعه مالکه. مشتری اگر مالک بهش رجوع کنه به سلعه، بگه عبد منو بده. اگر مالک بیاد یخی آقا جعفری رو بگیری، بگه آقا این عبدو که دوست فروخته بهت رد کن بیاد. لا یرجع المشتری علی الغاصب به ثمن، مشتری حق نداره بیاد به قاصد بگه آقا اسبی که بهت دادم بده، چون یارو اومده بردشا مطالبه کرده، نمیتونه. مع وجود عینه حتی اگر اسب هنوز دست من باشه ایشون نمیتونه بیاد. اصحاب اینو گفتن چرا نمیتونه بیاد؟ فا چون که یکونو قد ملک الغاصبه مجانا. بابا ایشون که میدونست این دزده، در واقع یه اسبی به این دزد داد، گفت برده خوبی دزدیدی، یه اسب میگیری بری کنار، دستمزد دزدی تو، دستخوش دزدی تو بهت میدم، برو کنار دیگه. این بوده. لانه به تسلیم الی الغاصب لیس للمشتری استعادته من الغاصب به نفس الاصحاب، چون وقتی که تملیک رایگان کرد به غاصب، نفس اصحاب اینه که ایشون دیگه حق پس گرفتن نداره. خب تکلیف اصل چیه؟ حالا اصل مالکیه. میگه ول مالک قبل الاجازه لم یملک از ثمنه، لم یملک از ثمنه، کنارش با خط سفید بنویس علال قول بن نقلا، علال قول بن نه، قبل از اجازه که هنوز مالک نشده، ولی کشفی ها میگن اینجا مالکه. کشفی ها میگن اگر قرار بعدن اجازه داده شود، مالک برده از همون لحظه اول مالک اصل شده رفته. چرا؟ لأن الحق ان الاجازه شرط او سبب، چون واقعیت اینه که اجازه یا شرط یا سبب. فلو لم یکن للغاصب فیکون الملک بغیر مالک، اگر نگیم این مال این اصل تو فاصله قبل الاجازه مال غاصبه، لازم میاد ملک بدون مالک، لازم میاد ملک بدون مالک. پس دقت کردی از دو نفر برای مالکیت سلب صلاحیت کرد، عبارت رو دقت کردید یا نه؟ از دو نفر سلب صلاحیت کرد تا مالکیت متعین شود در کی؟ در غاصب. ایشون حق استعاده نداره. چرا؟ چون تملیک مجانی کرده، علم داشته من غاصبم. اون آقای مالک اصلی هم که هنوز مالک اصل نشده، چون اجازه داده نشده، ما هم که نقلی هستیم میگیم قبل از اجازه هنوز مالک نیست. تو این دو روز شنبه تا دوشنبه، شنبه عقد انجام شده، دوشنبه هم میخواد اجازه صادر بشه، تو این دو روز ملکی بدون مالک که نمیشه وجود داشته باشه. تو این دو روز مالک اصل اون آقا نیست، مالک هم نیست، مالک واقعی هم نیست، مالک اصلی هم نیست، مقصود من هم نیست. پس ناچاریم بگیم مالک اصل که قاسبه. حالا اگر تو این بوده هم گفتیم، حالا اگر تو این دو روز قاسب اومد اصل و فروخت، به هیچ که مربوط نیست، نه به اون آقا مربوطه که تملیک مجانی کرده، نه به اون آقای مقصود من مربوطه که هنوز مالک نشد الان نکن. دقت کنید قشنگ دو گزینه رو رد کرد تا در گزینه سوم چی بشه؟ متعین بشه. احتمال چهارمی هم وجود نداره. لأن الحق أن الإجازة شرط أو سبب فلو لم يكن الغاصب الغاصب فيكون الملك بغير مالك. بابا محال نمیشه ملک داشته باشه مالک نداشته باشه. فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب ملك المالك له أي الإجازة. میگه معلومم هست که ملک غاصب للأسب سابق شده است زمانا بر ملک مالک، بر ملک مالک. مالک که هنوز اجازه نداده. وقتی هنوز اجازه نداده مالکیت غاصب این وسط زودتر محقق شده. این آقا سخن اصحابه. فخر در ایضاح میگه طبق این دیدگاه اصحاب اسب در یومین بین العقد و الاجازه مال غاصب بوده. حالا که مال غاصب بوده فعضا نقل الغاصب بعد از پرانتز، اگر غاصب اومد اسب رو منتقل کرد از ملک خودش فروخت به یه شکارچی به یه درهم، لم یکن للمالک ابطاله، به مغصوب المن چه ربطی داره؟ چرا لم یکن للمالک ابطاله؟ چون غاصب مال کیو فروخته؟ چون غاصب اسب کیو فروخته؟ اسب خودش رو فروخته. اسب گفتیم او حق استعاده ندارد، مالک هم هنوز اجازه نداده مالک بشه، اسب مال خودش بوده. و یکون ما یشتر الغاصب به ثمن و ربحه له، آنچه که غاصب به دست آورده و ربحش هم مال خودشه. یعنی من اگر این اسبو فروختم به شکارچی یک درهم، ها، به وسیله این ثمنه، به وسیله ثمنی که از آقای جعفری گرفته بودم یه اشتراعی انجام دادم، اینو بردم دادم به کسی ازش یه درهم گرفتم، یه چیز دیگه گرفتم، هر چی گرفتم مال خودمه. و لیس المالک اخذه لانه ملک الغاصب، مالک نمیتونه بیاد وسط اصلا، چون هر اتفاقی اینجا افتاده مال کیه؟ مال غاصبه. هازا علی القول بن نقد، دیدی گفتم اونجا برای یه سفید نوشته هازا علی القول بن نقد، اینجا میگه و اما علی القول بن ان اجازت المالک کاشفتون، اما اگر بگیم اجازه مالک چی است؟ کاشف است. سوال من جواب بدید ببینه، اگر اجازه مالک کاشف باشد کشف میکند که من حین وقوع معاوضه من و آقای جعفری اسب به ملکیت کی در اومده؟ مغصوب المن در اومده. تمام. فاذا اجاز العقد کان له، اسب میشه مال خودش. فاذا اجاز العقد کان له. این اشکال فخر المحققینه. فخر المحققین اشکال رو قوی تر نسبت به اون دو تقریر قبلی تقریر کرد. فخر المحققین گفت اشکال جدیه، ولی مربوط به عالم کشف یا عالم نقل؟ مربوط به عالم نقل. بچه خودش یه جور دفاع از اشکال دیروزه. خود این یه جور چیه؟ یه جور دفاعه. یعنی این تدقیق باعث میشه که اشکال دیروز کوچیک بشه. دیروز اشکال بزرگ بود. یعنی دیروز ما نگران بودیم، فکر میکردیم این اشکال دیگه هیچ راه حلی نداره. اجمال اشکال باعث توسعه اشکال شده بود، الان تفصیل داده شد اشکال و اجمال اشکال چی شد؟ اشکال محدود شد. این اشکال مربوط به کسانی است که قائل به نقلن و گفتیم مشهور قائل به نقل نیستن، شیخ قائل به نقل نیست، کشف رو هم قبول نداشت، اشکالایی داشت، یه جور کشف حکمی قبول داشت، ولی به هر حال شیخ نقلی نیست. اونایی که نقلی هم در واقع اشکال هم نقلی شد هم نقلی شد، یعنی کوچیک شد. کوچیک شد یعنی اشکال متوجه همه فقها ها که تجویز کرده بودند اجازه مالک را نیست. اینجا که میگه و یحتمل، یه جورایی انگار مرحوم شیخ میخواد مشکل رو جمع و جور کنه. حالا ببینیم میتونه جمع و جور کنه یا نه. و یحتمل ان یقال لمالک العینه حق تعلق به ثمن فان له اجازه البيع و اخذ الثمن و حقه مقدم على حق القاصر. خوب دقت کنید دوستان، بگم اینقدر این بحث خوب و مفیده بچه ها و اینقدر دقیقه که حد نداره. آقا ما یه مالکیت داریم، یه حق داریم، میتونی مثال بزنی برای حق و برای مالکیت؟ ها؟ ملک حق، برای حق میشه یه مثال بزنی؟ اول کتاب البیع خوندید؟ یه مثال بزنید ببینید.
اجاره حق تصرف داره ولی به ملکیت اون مستجر
نایمده. حق تصرف دارم اما ملک نیست، مالک این منافعم، مالک منافعم اما مالک این نیستم. تصرفی که در این میکنم در حد تصرف در منافع، تصرف در خود این نیست. حق الماره حق داره، آری کلا
حق شده،
حق شفعه حق داره ولی مالک نیست. مار وقتی که داره از کوچه باقی رد میشه، افراد از کوچه باقی رد شدی؟ وقتی از کوچه باقی رد میشه نه که بگه من به قصد این که بریم راه و کچ کنیم اون کوچه باقی رد بشیم چهار تا سیب ترش بخوریم، ما سیب ترش نمیدونی چی ده. افراز کجایی هستی؟
خلخال.
کجا؟
خلخال.
خلخال سیب ترش ندارید؟ داریم؟ ای خدا الان زیر برف ها اونجا بزن. خب میری من اینجا کچ کنم از اینجا برم دو تا سیب ترش بخورم؟ این نه، اگه واقعا مسیر دفتاد با شرایطش دیگه، حالا این از بیرون باشه، از درخت، از باغ، دیوار باغ بیرون باشه و نمیدونم فلان باشه و راهش کج نکرده باشه و برای خوردن ورداره و شرایطش زیاده، تو لقمه خوندید. مثال خوبیه، ایشون حق داره ولی نمیتونه بفروشه، یعنی نمیتونه این مثال. اگر شما زکاتتون یه جوری باشه که متعین بشه در فلان گوسفند، یعنی تعداد شتر دارید با یه دونه گوسفند، تعداد شترها رسیده به حد حساب، حالا باید چند تا گوسفند بدی؟ یه دونه گوسفند، واقعا یه دونه گوسفند داری، دیگه چیز دیگه نداری، گوسفند دومی نداری که بگی حالا معلوم نیست این گوسفند زکات هم است یا اون گوسفند، یه گوسفند داره، این یه گوسفندی بود داده بشه به فقیر. آیا این گوسفند قبل از اینکه قبضش کنی به فقیر به ملک فقیر در اومده؟ نه، ولی حق فقیر بهش تعلق گرفته، حق نداری تصرف کنی توش. حق فقیر که بهش تعلق گرفت تو دیگه نمیتونی بفروشیش. کجا خوندید؟ نخوندید شروط عوضه، نخوندید. خوندید؟ عوض باید ملک باشد، عوض باید تلق باشد، عوض باید تلق باشد. امتحانش دادیم، هم در سنت امتحان الهی گرفتاری، هم در سنت استدراج الهی. یعنی اول امتحان میدی بعد مستدرجا میرسی به کتاب. خب پس باید تلق باشد، تلق باشد یعنی حقی کسی بهش تعلق نگرفته باشه. در سوره مائده میگه خداوند شما رو با یک شکارهای امتحان میکنه که تناله و رماه کن، نیزه هاتون بهش میرسه، ولی چون در احرام هستید حق شکار کردن نداره. خیلی این آیه قشنگ، خیلی قشنگ، یعنی عرب و شکار اون وقت روزایی که محرم نشده میان این ورا، شکار نیست که شکار کنن، ولی وقتی محرم شدن اومدن، شکارها اومده بودن لابلای همین خیمه هاشون میچرخیدن. آیه نازل شد که درسته که تنال حرم حکم، ولی حق شکار کردن ندارید. بعضی وقتا یه چیزی در دست انسان هست ولی حق خیانت کردن نداره. خیلی سخت. حالا فرض کن به شدت گرسنه باشی، محرم هم هستی، شکارم اومده اینجا، نمیره، خواهی رد بشی باید با پا بزنی بره کنار، این قدم پر روه. از این امتحان ها زیاد با دماغ میگیره، خیلی زیاد.
شبیه
از خواب اون معکوسش اونا بودن، معکوسش اونا بودن که با احکام بازی میکرد. خب پرانتز بسته. آقا حق، پس حق کسی ممکن است تعلق بگیره به مالی، اما اون مال هنوز ملکیت او در نیامده باشه، مثل فقیر که حقش تعلق گرفته به این گوسفند تو، اما هنوز قبضش نکردی، اقباض نکردی که تحویلش ندادی که ملک او شود. مثل خمس، مثل صدقه‌ای که نذر کردی بدی به فقیر، حق او تعلق گرفته ولی تو هنوز اقبازش نکردی و ملکش نیست. مرحوم فخرالمحققین میگه البته یه چیز میشه گفت، میشه گفت که حتی علی القول و نقل هم درسته که مالک در روز یک شنبه هنوز اجازه نداده تا این اسب مال او شود، ولی شاید بشه گفت چی؟ شاید بشه گفت حقش تعلق گرفته به این اسب. اگر حقش تعلق گرفته باشد به این اسب، همین تعلق حق کافی است که آقای قاسب تو دیگه حق نداری اسبو بفروشی. تلق نیست. آری کلا تلق نیست، تو حق نداری اینو بفروشی، هر کاری بخوای با این انجام بدی نیاز به اجازه چی داره؟ ذی حق داره. اینو دقت کنید، عبارت رو نگاه کن، میگه و یحتمل ان یقال لمالک العین حق تعلق به ثمن. احتمال داره بگیم مالک اون برده، یعنی مقصوب من، یه حقی داره که اون حق تعلق گرفته به ثمن. فإن له، آقا حق از کجا اومده؟ میگه فإن له اجازه به و عقد ثمن، همین که حالت ان یملک داره، مشارفت ان یملک داره، در شرف مالک شدنه، همین که حقی براش ایجاد کرده و حق او مقدمون علی حق قاسم. کاش گفته بود حق او مقدمون علی مالکیت این قاسم، لأن الغاصب یؤخذ به اخص باسین که همون اشد احوالهی و اشقها علی و المالک به اجمد احوال. برای اینکه ما غاصب رو باید به سخت‌ترین حال حمل کنیم و مالک رو به بهترین حال. بعدش هم فرموده و الاسح اندی انهو مع وجود این الثمن للمشتری العالم اخذهو. غاصب کیه؟ مالک کیه؟ مادامی که اسب باقیه، مشتری آقای جعفری میتونه بیاد پس بگیره و ما تلف لیسه لها رجوع بهی. شیخ رضوان الله میگه و ظاهر کلامهی انهو لا وقل الاشکال الا تقدیر کشف و هازا هو المتجه. ظاهرا میخواد بگه طبق نظریه کشف اشکالی وجود ندارد. از هینه ازن یه اندفه مستشکله القوت و شهید به انه تفلید المشتری کذا و کذا دیگه. اینا رو انشالله فردا بخونیم. مرحوم داریم یه برده خاموش کن. من این آیه رو خوندم، آیه رو تو لپتاپ